کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
وقتی برای آخرین بار به دور و برم نگاه کردم، نارونها و سپیدارها پشت طوق‌دارشان را به یورش بی امان تندبادی ناگهانی کردند و بالای برج کلیسای سفید رمزدیل ابر سیاه پیشاهنگ طوفان و رگبار نمایان شد. به قصد ماجراجویی های ناشناخته خانه خاکستری را که فقط 10 هفته پیش در آن اتاقی اجاره کرده بودم ترک کردم. سایه های باشکوه، سایه های گسترده خیزران و همین زودی روی زمین پخش شده بودند. بافت غنیشان به ایوان یا اتاق های خانه گیرایی تازه می بخشید. خانه بهشت هم پیش این خانه بیشک برهنه می نمود. قطره باران روی بند انگشتم چکید. وقتی جان فارلو چمدانهایم را توی ماشین می گذاشت، یک بار دیگر برای چیزی به داخل خانه رفتم و در این لحظه اتفاقی مسخره رخ داد. نمی دارم که در این یادداشت دلخراش از تأثیر گذاری یگانه قیافه زیبای نویسنده بر همه زنها از هر سن و نژادی یا از ظاهر کاذب سلتیکش و از مردانگی جوان نما و میمونوار گیرایش به اندازه کافی گفتم یا نه. البته ممکن است گفتن این گونه چیزها در قالب اول شخص به نظر مسخره بیاید، اما گهگاهی مجبورم این ظاهر را به خواننده‌ام یادآوری کنم. درست مثل رمان نویسی حرفه‌ای که به شخصیتی از شخصیت‌های داستانش ویژگی خاصی می‌دهد، یا او را با سگی به داستان می‌آورد و هرگاه که در طول داستان آن شخصیت ظاهر می‌شود، مجبور است سگ را هم بیاورد یا آن ویژگی را باز تولید کند. شاید درباره این شخصیت به خصوص باید حتی بیشتر گفت. اگر قرار است داستانم خوب درک شود، باید این ظاهر زیبا و عبوسم همواره و در همه حال به یاد خواننده باشد. لولیتای خردسال به همان اندازه که در برابر موسیقی های 6 و 8 سست می شد، برای گیرایی هامبرت قش می کرد. شارلوت بزرگسال با احساس مالکیتی خردمندانه عاشق من بود که اینک بیش از آن که بتوانم بروز دهم افسوس می خورم و به آن احترام می گذارم. جین فارلو 31 ساله و کاملا روان رنجور هم گویی علاقه شدیدی به من پیدا کرده بود. جین مثل بومیان خوشتراش خوشقیافه بود، با رخسار حنایی رنگ سوخته، لبهایش مثل پولیپهای درشت و زرشکی بودند و وقتی آن خنده های واق واقیش را سر می داد، دندان های بزرگ کدر و لثه های بیرنگش نمایان می شدند. جین خیلی بلند قامت بود و همیشه شلوارهای راحتی و صندل می پوشید یا دامنهای چین و واچیندار و کفش باله. اهل نوشیدن بود و مشروبهای الکلی قوی هم می نوشید. 2 بار جنینش را سخت کرده بود. داستانهایی درباره حیوانات می نوشت. نقاشی می کرد. همانطور که خواننده هم می داند از مناظر دریاچه می کشید و در همین سن کم سرطانی را که قرار بود در 33 سالگی او را بکشد درمان می کرد. البته جین برای من هیچ گیرایی نداشت. چند ثانیه پیش از آن که خانه را ترک کنم، من و او توی راه رو ایستادیم. جین که از حالتم متوجه نظرم شده بود با دستهای همیشه لرزانش دو شقیقه مرا گرفت و با اشک در چشمان آبی روشنش تلاش کرد خودش را به لبهای من بچسباند، اما ناکام ماند. سپس گفت: مواظب خودت باش و دخترت را به جای من ببوس. صدای رعدی در سراسر خانه تنین انداخت و از پی آن جین گفت: شاید روزی جایی در زمانی بهتر دوباره همدیگر را دیدیم. جین، هر جا که هستی، در فضای زمانی زیر صفر یا در فضای روحی بالای صفر، مرا به خاطر اینها ببخش و برای این عبارتهای توی پرانتز. و حالا داشتم کنار خیابان شیبدار با هر دو نفر دست می دادم و همه چیز پیش از آمدن سیل سفید در آسمان در پرواز بود و می چرخید. کامیونی با خوشخوابهایی از فیلادلفیا به سمت خانه ای خالی می پیچید و گردبادی درست بالای همان سنگی که روی آن پتو را از روی شارلوت برداشتند تا شناساییش کنم دیده می شد. شارلوت به خود پیچیده بود و چشمهایش همانطور دست نخورده بودند و مژه‌های سیاهش هنوز خیس و نمدی بودند، مثل چشمها و مژه‌های تو لولیتا. 25. شاید حالا همه فکر می‌کنید که با برداشته شدن سدهای سر راه و دورنمای خوشی‌های هزیانی و بی‌پایانی که در پیش روی من بود، غرق شادی بودم و برای این رهایی شیرین از ته سینه نفس راحتی می‌کشیدم. آه که به هیچ وجه چنین نبود. به جای آرامیدن زیر پرتوهای بخت خندان، وسواسگونه نگران مشکلات اخلاقی بودم و می ترسیدم. برای مثال، آیا مردم از اینکه با پافشاری لو را از آمدن به مراسم جشن و خاکسپاری نزدیکترین فرد خانوادش بازداشتم شگفت زده نیستند؟ یادت هست که او در مراسم عروسی من هم نبود؟ یا اینکه فرض کنیم که دست پشمالوی حادثه بیرون آمد و زن بیگناهی را از میان برداشت، آیا ممکن است که سرنوشت در لحظه ای تاریک دل از کاری که گوسفند دوقلویش انجام داد نگذرد و نابهنگام یاد داشتی از روی دلسوزی به دست لو بدهد؟ درست است که گزارش تصادف فقط در روزنامه رمزدیل منتشر شد و نه در پارکینگتون رکوردر یا در کلایمکس هرالد. اردوی کیو هم در ایالت دیگری است و در اخبار فدرال خبرهای محلی و مرگ و میرهایش را اعلام نمی کنند. اما همواره فکر می کردم که دالی هیز یک جوری از این حادثه با خبر شده و درست همان زمانی که من می روم او را بردارم، یکی از دوستانی که من نمی شناسم دارد او را به سمت رمزدیل می برد. از همه این فکر و خیال‌ها نگران کننده تر این بود که هامبرت، شهروند تازه آمریکا، از تبار ناشناخته ای از اروپا هیچ گامی بر نداشته تا از نظر قانونی سرپرست دختر 12 سال و 7 ماهه همسر مردش شود. آیا هیچگاه جرأت چنین کاری را خواهم داشت؟ هر وقت تجسم می کردم که قوانینی مرموز در پرتو بیرحم قانون ازدواج مرا برهنه محاصره می کنند، نمی توانستم جلوی لرزشم را بگیرم. تر هم یکی از آن نمونه های قدیمی بود. تا اردوی کیو بتازم و به لولیتا بگویم که مادرش مریض است و باید در فلان بیمارستان اختراعی خودم روی او عمل جراحی بزرگی انجام دهند. و از آنجا با نیمفت خوابم از یک هتل به هتلی دیگر بروم تا مادرش بهتر و بهتر شود و سرانجام بمیرد. اما همانطور که به سمت اردوگاه می رفتم اضطرابم بیشتر می شد. فکر این که ممکن است لولیتا آنجا نباشد دیوانم می کرد، یا اینکه به جایش لولیتای وحشت زده‌ای ببینم که با هیاهو یکی از دوستان خانوادگی را می خواهد. بیگمان خانم و آقای فارلو نیستند، خدا را شکر لو آنها را خوب نمی شناخت، اما ممکن است کسان دیگری هم باشند که حتی به فکر من نمی رسد. سرانجام تصمیم گرفتم تلفن کنم، تلفن دروغینی که چند روز پیش با آن همه را خوب گول زده بودم. وقتی در حومه گلالود شهر پارکینگتون درست پیش از سراهی ایستادم باران شدت گرفت. یکی از راه‌ها کمربندی بود که به بزرگ راه می رفت و از تپه‌های رو به دریاچه کلایمکس و کیو می گذشت. موتور را خاموش کردم و یکی دو دقیقه توی ماشین نشستم و همانطور که خودم را برای آن تلفن آماده می کردم به بارانی که پیاده رو را می شست و به شیر آتش نشانی، عجب چیز برترکیبی، با رنگ‌های نقره‌ای و قرمزش خیره شدم. قرمزی بازوهایش که از باران جلا خورده بود مثل قطره‌های خون مصنوعی روی زنجیر نقره‌ایش ریخته بود. شاید به همین دلیل است که ایستادن جلوی این موجودات کج و کوله مثل تابو است. از آنجا به سمت پمپ بنزین رفتم. وقتی سرانجام سکه‌ام با موفقیت توی دستگاه تلفن افتاد و صدایی از آن سوی سیم بلند شد، شگفت زده شدم. هومز سرپرست اردوی کیو گفت که دالی روز دوشنبه، حالا چهارشنبه بود، رفته گردش علمی و تا پایان امروز برمی گردد. گفتم بهتر است فردا بیایم و بیان که جزئیات را شرح دهم گفتم مادرش را در بیمارستان بستری کردیم و حالش وخیم است. البته بچه نباید بداند که حال مادرش بد است. تا فردا بعد از ظهر آمادش کنید که با خودم ببرمش. تلفن پس از ابراز محبت و آرزوهای خوب او قطع شد و به دلیل مشکل مکانیکی عجیبی همه سکه هایم را تلق تلق پس داد و به رغم ناراحتیم از عقب افتادن خوشی مرا به خنده آورد. وقتی دروغم درباره گردش علمی دالی این گونه راست درآمد، مانده بودم که آیا این بازپرداخت ناگهانی پول هم از سوی آقای سرنوشت بود؟ بعد چه شد؟ به سمت مرکز خرید پارکینگتون رفتم و تمام بعد از ظهر را به خرید چیزهای قشنگ برای لو گذراندم. باران قطع شده بود و شهر مثل نقره و شیشه می درخشید. خدای من، هامبرت در آن روزها زیر تأثیر شیفتگی و شیدائی رقتنگیزش چه چیزهای مسخره‌ای می خرید. پارچه های شطرنجی، کتان‌های روشن، پیراهن‌های آستین کوتاه و پفی یا با یقه و سر آستین خز، دامن‌های پلیسه، نیمتنه‌های تنگ و چسبان و دامن‌های پر از چین و واچین. آه لولیتا، تو دخترک منی، همانطور که وی دخترک پو بود و بی دخترک دانته. و کدام دخترکی است که دوست ندارد با دامنهای گرد و شورت‌های زنانه بچرخد؟ صدای ریشخندآمیزی پرسید: چیز خاصی هم در نظر داری؟ مایو دو تکه، همه رنگش را داریم، صورتی رویایی، سبز آبی، برفکی، سرالتی ارغوانی، قرمز لاله‌ای و سیاه شهوت‌انگیز. و لباس سر همی چه؟ زیرپوش زنانه؟ زیرپوش نه، من و لو از زیرپوش بیزاریم. توضیح: سیاه شهوت انگیز، او لالا بلک، مثلا فرانسوی، به معنی شهوت انگیز. ادامه متن: یکی از راهنماهای من برای اندازه های لو یادداشتی درباره اندازه‌گیری بدن انسان بود که مادر لو برای تولد 12 سالگی او درست کرده بود. خواننده‌ام کتاب کودکت را بشناس را به خاطر می آورد. احساس می کردم شارلوت متأثر از انگیزه های مبهمی چون حسادت و نفرت، 1 اینچ اینجا اضافه کرده و 1 پوند آنجا. اما از آنجا که می دانستم نیمفت در این 7 ماه بزرگتر شده، فکر کردم حالا دیگر بیشتر اندازه گیری های ماه ژانویه را می توانم به عنوان اندازه های واقعی لو قبول کنم. دور باسن 29 اینچ، دور ران درست زیر شیار کپل 17، دور ساق پا و دور گردن 11، دور سینه 27، دور بازو 8، دور کمر 23، قد 53 اینچ، وزن 78 پوند، قیافه دراز، بهره هوشی 121، قده آپاندیس دارد، خدا را شکر. گذشته از این اندازه ها می توانستم لولیتا را در عالم خیالم به روشنی تجسم کنم و سوزشی را در استخوان سینه‌ام درست روی نقطه‌ای که یکی دوباری فرق سر ابریشمیش تا حد قلبم رسیده بود حس کنم و گرمای وزنش را مثل گذشته روی پاهایم احساس کنم. بدین ترتیب به 1 معنی من همیشه با لولیتا بودم، مثل زن بارداری که بچهش را همیشه با خود دارد. بعد که دریافتم حساب و کتابم کم و بیش درست بوده، شگفت زده نشدم. وقتی مجله لوازم حراج میانه تابستان را مطالعه کردم، به عمد و آگاهانه بخش‌های زیبای آن، کفش‌های ورزشی، کفش‌های کتانی و کفش‌های پاشنه‌دار بچه‌های خاطرخواه برای بچه‌های خاطرخواه را مرور کردم. دختر سراپا سیاهی که همه این چیزهای رقت‌انگیز مورد نیاز مرا برایم می‌آورد، دانش مادر لو و توصیف دقیق مرا با واژه‌های نیک تجاری جایگزین می‌کرد. واژه‌هایی مثل ریز نقش، دیگری زنی خیلی مسن‌تر با پیراهن سفید و آرایش غلیظ، خاگینه‌ای بود که دانش من از مد دخترانه برایش عجیب می‌نمود. مثل اینکه آدم کوتوله‌ای بانوی من است. بنابراین وقتی دامنی را با جیب‌های بانمک در جلوی دامن نشانم داد، به عمد پرسش خام مردانه‌ای مطرح کردم و پاسخم لبخندی بود با نمایشی که نشان می‌داد زیپ دامن از پشت بسته می‌شود. پس از آن با انواع گوناگون شلوارک‌ها و شورت‌ها بسی لذت بردم. شبح لولیتاهای کوچک در سراسر پیشخان می رخصید، می افتاد یا گلهای مینا پخش می کرد. معامله را با خرید چند پیژامه کتانی مد معروف پسرک قصاب سر راست کردیم. هامبرت قصاب معروف. در آن فروشگاه بزرگ که صاحبانش ادعا می کردند هر زن کارمندی می تواند در آن از نوک سر تا ناخن پایش را با آخرین مد پوشاک نو کند و خواهر کوچولویش نیز پسرهای ردیف آخر کلاس را تجسم کند که دهانشان از دیدن پیراهن کشباف پشمیش آب افتاده، تهمایه از اسطوره و افسون دیده می شد. همه جا مانکن‌های پلاستیکی بچه‌های دماغ سربالا با صورت‌های فن مانند، به رنگ‌های کهر مایل به سبز و لک و پیس‌های قهوه‌ای دور و برم شناور بودند. توضیح: فن مانند، فاون یا فون، خدای حامی جنگل و برزگرها، نیمی شبیه انسان و نیمی شبیه بز. بنابر دائرة المعارف مصاحب. ادامه داستان. یک بار متوجه شدم که من تنها خریدار آن مکان اسرارآمیزم و در آن میان مثل ماهی در آکواریومی سبز آبی میچرخم. احساس کردم که این زنهای بیروحی که مرا از پیشخانی به پیشخان دیگر و از ستیق زیرابی به جلبکی میبرند، افکارشان به گونه ای عجیب است و کمربندها و دستبندهایی که انتخاب می کردم به نظر می آمد که از دست حوری دریایی به درون آب زلال می افتند. سرآخر چمدان دستی خریدم و کفش و لباسها را در آن گذاشتم و یک راست به نزدیکترین هتل رفتم. از روزم خیلی خوشنود بودم. آن عصر بس شاعرانه و انتخاب‌های پر از وسواس مرا به یاد اسم فریبنده انچنتد هانترز انداخت. اسم هتل یا موتلی که شارلوت دو سه دمی پیش از آزادی من به آن اشاره کرده بود. توضیح: انچنتد هانترز، شکارچی‌های افسون شده. ناباکوف این اسم را به شکل جمع می‌آورد. به نظر آلفرد اپل، منظور کوئلتی، هامبرت و شاید خود نویسنده است. ادامه داستان. از روی کتاب راهنمای مکانها جایش را در شهرک دورافتاده برایسلند در فاصله 4 ساعتی اردوگاه لو پیدا کردم. می توانستم با آنجا تلفن کنم ولی ترسیدم ناخواسته صدایم به قاطقات انگلیسی شکسته تبدیل شود. بنابراین تلگرافی زدم و برای شب بعد اتاقی با 2 تخت 1 نفره سفارش دادم. چه شاهزاده دلربای مسخره و دست و پا چلفتی و سستی بودم. وقتی خواننده هایم بشنوند که چه مشکلی با جور کردن واژه های تلگرافم داشتم، ببین برخی از آنها چطور به ریش من بخندند. راستش بانده بودم چه بنویسم. هامبرت و دختر، هامبرگ و دختر کوچکش، هامبرگ و دختر نابالغش، هامبرگ و بچه. اشتباه مضحک گذاشتن گ در پایان اسم که عاقبت هم رخ داد، شاید بازتاب تلپاتی این تردیدهای من بود. پس از آن در مخمل شب تابستانی چه فکر و خیالهایی درباره معجون عشق در سر داشتم. آه هامبرگ دون، آیا وقتی به جعبه پر از مهمات جادوییش فکر می کرد، خودش انچنتد هانترز، شکارچی افسون شده، نبود؟ آیا برای چیرگی بر هیولای بیخوابی نباید خودش یکی از آن کپسول‌های جادویی را آزمایش می کرد؟ در آن جعبه روی هم رفته 40 تا از آن کپسول‌ها بود. 40 شب آن کوچولو شکننده خفته در بر تپنده من. آیا برای چند ساعت خوابیدن درست است که یکی از آنها را حرام کنم و در نتیجه خودم را از یکی از آن شبها بی بهره سازم؟ بی تردید نه. هر کدام از آن قرصهای ارغوانی کوچک، هر کدام از این کیهانهای میکروسکوپی با گرده ستاره هایش ارزشمند تر از آن بود که حرامش کنم. آه بگذار چند لحظه هم که شده پر از احساس باشم. وای که از این بدبینی خودم به تنگ آمدم. 26. این سردرد روزانه در هوای تیره این زندان گور مانند نابود کننده است، اما باید پایدار باشم. بیش از 100 صفحه نوشتم و هنوز به جایی نرسیدم. تقویمم گیج است و قیقاج می رود. باید دوروبر 15 اوت 1947 باشد. فکر نمی کنم دیگر بتوانم ادامه دهم. قلبم، سرم، همه وجودم. لولیتا، 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 لولیتا. حروف چین، تکرارش کن تا صفحه پر شود.